بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فلفخ الاستلالی، کتاب حج، جلسه 19، صفحه 449. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الظهر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بریم مستند رو بخونیم ببینیم چی جوریه. بحث ما در طواف دو خط اول رو توضیح دادیم. و شک فی طهارت من الحدث یلزمه تحصیلها، میگن اگر کسی در طواف شک داره که آیا حد طهارت از حدث داره یا نداره، باید بره لازمه که تحصیل بکنه، چون استصحاب داره که اگر چیز نداره، حالا میگیم مگه که استصحاب داشته باشه با استصحاب درست کنه، و الا چون شرط رو باید احراز بکنه، باید بره تحصیلش بکنه. الا اذا کانت حالت سابقه الطهاره، مگر حالت سابقه شی بوده که قبلا وضو داشته استصحاب طهارت بکنه. او فرض تروب به شک بعد الفراغ من الطواف، یا ای که نه طوافش که تمام شد، بعدی که طوافش تمام شد شک بکنه که آیا این وضو نماز رو با طواف رو با طهارت انجام داده یا نه، که در این صورت طواف درسته، ولی طواف که تموم شد باید پاش از مسجد بره بیرون، یا اگر آب به خوش آورده همونجا وضو بگیره، برای نماز طوافش دوباره تحصیل طهارت بکنه. و شک فی طهارت من الخبث، اگر کسی شک داره که بدنش پاکه یا نجسه، این باز بنا رو بر تحققش میذاره به خاطر قاعده طهارت مطلقا، چه قبل از فراغ باشه چه بعد فراغ باشه، یعنی برای نماز بعدی هم لازم نیست بره بدن رو آب بکشه. الا اذا کانت الحالت سابقه یا نجاسه، مگر اینکه باز استصحاب نجاست داشته باشه، که همش هم توضیح دادم. اینکه گفتیم اما که شاک در طهارت از حدث باید بره تحصیلش بکنه، برای که بارها گفتیم هر چیزی که شرط باشه، شرط لزوم تحصیل دارد، و الا لم یتحقق فراغ الیقینی بعد الاشتغال الیقینی. مضمون این که چرا باید بریم شرط رو هم احراز بکنیم، بر اساس قاعده کلی فراغ یقینی اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. قطعا ذمه شما مشغول شده است به طواف مع الطهاره. شما شک میکنی اگر بدون اینکه وضو رو تحصیل کنی نماز بخونی، شک میکنی که آیا طواف مع الطهاره رو انجام دادی یا ندادی، عقل میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. به تعبیر دیگه امتثال احتمالی کافی نیست، امتثال یقینی کافیه. اینه قبلا توضیحش گذاشته، نیاز به بحث نداره. بله بله، اگر حالت سابقه طهارت باشه استصحاب طهارت داره، حالت سابقه نجاست باشه استصحاب نجاست داره، حالت سابقه هم اگر نداشته باشه اصلی برای اثبات طهارت ان من الحدث وجود نداره. برای طهارت من الخبث اصالت الطهاره داریم، ولی برای طهارت من الحدث چون اصالت الطهاره اصالت الوضو نداریم، بس اصلی که انسان وضو نگرفته است. اجل لو کانت الحالت سابقه هی طهاره تسیر و محرزتن به الاستصحاب، استصحاب طهارت میکنیم. حالا تو شک بعد از فراغ چیه؟ این احتیاج به توضیح داره. یه دعوایی در مورد قاعده فراغ هست. قاعده تجاوز، نکنه قاعده فراغ و قاعده تجاوز بنابر مبنایی که میگیم این دو قاعده متفاوتن، که فعلا حالا محل بحث ما نیست، بحث‌های مختلفی هست که اینا یکی یا متفاوتن. اگه متفاوتن دعوا در چیه؟ حالا شما فرض بگیرید که قاعده فراغ شک در صحت عمل بعد از اتیان عمل، قاعده تجاوز شک در اتیان جزء بعد از گذشتن زمان جزء. حالا فعلا این چیزی که مشهورم نظرشون همینه. بنابر اینا دو تا قاعده هست. سوال سر اینه که آیا این دو تا قاعده مختص به نمازن یا به بقیه عبادات هم توسعه دارن، یعنی در وضو هم هستن یا نیستن، در حج هم هستن یا نیستن. نسبت به قاعده فراغ هم در وضو روایت داریم و تحلیل داریم، هم در صلاه. نسبت به قاعده تجاوز نفس داریم که در حین وضو، در وضو قاعده تجاوز جاری نیست، مل قاعده فراغ جاریه. لذا یک اصطلاح اصولی فقهی داریم که آقایون میگن که ان الوضو شذ من قاعده تجاوز ولا یشذ عن قاعده الفراغ. قاعده وضو از تحت قاعده تجاوز خارج شاذه، چون در روایت هست که میگه که در وسط نماز شک میکنه، میگه که آقا داره صورتش میشوره، داره شک در نیتش میکنه، داره دستش میشوره شک در صورت میکنه. حضرت همش میگن اعد 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 تا مسجد تموم میشه، حضرت میگن دیگه اعتراف شکش نکنه. پس معلوم میشه قاعده تجاوز نسبت به اتیان اجزا در حین عمل جاری نیست در وضو، ولی بعد از فراغ از وضو مشغول کار دیگه شدن قاعده فراغ جاریه. حالا بحث حج، شما در مورد حج هم که یک عمل عبادی مرکبه، اگه بنده خدا شک کرد، مخصوصا این آدمای آلزایمری که بسیار شک میکنن، رفته به صبح پاشده از خواب تو مشعره، هر چی فکر میکنه که آیا این اصلا دیروزم تو عرفات بود یا تو عرفات نبود، هر چی فکر میکنه چیز یادش هم نمیاد، ازش میگن مردم میشن میگن که آقا دیروز تو عرفات این هم آدم هم کشته شدن، همه هم مثلا میبینی یادش نمیاد، میگه آقا تو یکی مثلا قضیه که موسی آقا ما تو عرفات بودیم با شما یا نبودیم، میگه من یادم نیست، یادت نیست به سر رفتیم دعای عرفه خوندن، هر چی فکر میکنه یادش نمیاد. نمیدونی بنده خدا خلاصه عرض کنم خدمت شما، حواسش پرت بوده، دیروز تو هتل بوده، همه امروز رفته آمده مشعر، یا واقعا عرفات رفته جز انجام داده یا انجام نداده، میخواد بره رم، نمیدونه صبح رفت رم انجام بده یا رم انجام نداد، شک میکنه که پول داد قربانی رو انجام بدن یا قربانی رو انجام نداد. اگر شک کرد در انجام یک عملی نسبت به اجزا، حالا این دو تا بحثه، یکی نسبت به کل عمله، چون این بحث رو در قاعده عرض کنم خدمت شما در نماز هم داریم که آیا قاعده تجاوز در چی جاری میشه. شما قطعا اگر در حمد یا در سوره شک کردی در حالی که وارد رکوع شدی قاعده تجاوز داری، درست شد؟ ولی گفتی که بسم الله الرحیم به قول بنده خدا سر نماز هی واسطه بود، یکی از آقاش علما بوده، هی میگفته بسم الله الرحیم، باز میدیده که نه یک چیزش کمه، هرچی فکر میکرده نمیفهمیده چیش کم، باز دوباره میگفته بسم الله الرحیم، باز میده چیزش کمه. حالا یه هم همین جوریه، این بنده خدا شما میگه بسم الله الرحمن، به میم که رسیدی در حی شک میکنی، گفتی چی شد؟ حالا این توی حمد سوره کمتر پیش میاد، ولی اونایی که سوره های مفصله میخونن، یا مثلا شما سوره جمعه میخونی، خب همین سوره جمعه رو شروع کردی واسه سوره جمعه رفتی تو قضیه فوتبال بین برزیل و چه میدونم فلان جا، بعد یهو داری میخونی که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، یه قمده شک کردی که او آیه های قبلش که در مورد یهود بود اونها رو خوندی، اون دو تا آیه رو هم خوندی، یه جا انداختی، مثلا اون جاهای سوره هایی که مثلا ان کنتم تعلمون که مثلا میبینید دو تا یا سه تا این کنتون تعلمون میبینید مثلا توی یک سوره تکرار شده، یک لفظی نمیدونه اون تیکه قبلی رو جا انداخته، از اونجا پرش دادی اینجا داری میخوری یا نه، شک کی حاصل شده؟ وقتی که وارد کلمه بعدی شدی. میگن آیا شک در کلمه بعد با وجود کلمه قبل جز صدق میکنه یا جز صدق میکنه؟ این خودش یک بحث فنیه، از اون بدتر حرف به حرف صدق میکنه یا نمیکنه. الان تو قاعده تجاوز بحث حرف به حرف داریم، کلمه به کلمه داریم، آیه به آیه داریم، سوره و هم داریم، حمد و قدر متیقنش، رکوع جزئه، قرائت یک جزئه، ولی تو خود قرائت سوره جز حمده، اگر داری سوره رو میخونی گفتی الله اکبر، نگاه میکنی داری قل هو الله میخونی، اصلا شک میکنی که این قل هو الله که داری میخونی حمد خوندی یا نخوندی. اینهایی که از من خدمت شما طلبه های بقول ما بدبختی که بدترین و بیگانه ترین کارهای عالم و بیگانه واقعا نماز قضا بخونه، نماز قضا گرفته دو سال نماز قضا برسته، خب بنده خدا روزی 4 ساعت بعد نماز قضا بخونه، همینجور بسته وسط این نماز قضا یه مدونه داره قل هو الله میخونه، شک من اصلا هم خون با قل هو الله شروع کرده چیکار شده، های جز هست یا نیست. آی ایروانی تو بحثا میگن که نه جزه، خود سوره جزه، در عرفن جزه در مقابل هم، ولی توی آیه ها واقعا جزء ان قاعده تجاوز دارن، به خودش اختلاف. حالا بیایم توی حج، درست شد؟ اول اینکه قاعده تجاوز و قاعده فراغ در حج جاری یا نه، خب حج جاریه نسبت به کل حج، اجزای حج چیان؟ رمی است و طواف است و وقوف مثلا، درست شد؟ اگر شما 5 تا سنگ زدی شک میکنی که اون سنگ قبلی رو داره زدی یا نزدی، خورده یا نخورده، درست شد؟ یه سنگ هفتم، 7 تا سنگ شماره زده بودی، درست شد؟ این سنگ آخرین سنگت که سنگ هفتمه داری پرت میکنی، شک میکنی که سنگ سومی خورده یا سنگ سومی نخورده، درست شد؟ این رو باید سنگر مثلا ششمه حساب کنی یا نه، یا از اون بهتر مثلا در مورد طواف که شما شک میکنی که مثلا شوط چهارم رو انجام دادی، شوط رو انجام دادی یا ندادی، آیا نسبت شک در اجزاء طواف هم جاریه یا جاری نیست؟ یکی. نکته دوم، اگر در اونجا گفتیم جاری نباشه، نسبت به کلش جاری یا جاری نیست، داری نماز میخونی شک میکنی طواف رو انجام دادی یا ندادی، سعی صفای مروه میکنی، حالا اگه آدمایی هستی که رفتیم مکه 15 روز میگه آقا نذر کردم 30 تا عمره بش انجام بدم، یک عمره شب انجام میدی، یک عمره بعد از ظهر انجام میدی، حالا وقتی دیگه گردی عمره ها همیشه داری میبینی داری سعی صفای مروه میکنی، میگه اصلا آمدم تو مسجد طواف انجام دادم یا انجام ندادم، خب شک کردی. آیا نسبت به اینها قاعده تجاوز جاری یا جاری نیست؟ در کل جاریه، در بخشی از اجزا هم جاریه یا جاری نیست؟ حالا همین حرف هم تو قاعده فراغ هم میاد، آیا اگر برای که بگیم قاعده فراغ در حد جاریه، بنابراین که آقای ایروانی میگن جاریه چون ذیل عرض کنم خدمت شما موثقه محمد بن مسلم حضرت وقتی که سوال میکنه که یک کسی تکبیر گفته شک در نیت میکنه، حضرت میفرماید چی؟ میاد در مورد قاعده فراغ، قاعده تجاوز است، وقتی نماز تموم میشه بعد حضرت میفرماید کل ما شکت فیه من ما قد مضا فمزهی کماهو، هر وقت یه عملی تموم شد شک کردی صحیح یا صحیح نیست بنات بر سر حد بذار، میگن کل ما اطلاق داره، مختص به نماز نیست، حج را در بر میگیره. خب حالا سوال سریه که اگر حج تمام شد آقای ایروانی، این عمل مستقله، اگر حج تمام شد شک کردی که طواف را آوردی یا نیاوردی بنا رو بر سر حدش بذار، درست شد؟ ولی آیا اگر کسی در اثناء عمل هم شک کرد در صحت یا صحت، یعنی طوافش تموم شده شک میکنی که آیا طوافش با طهارت آوردی یا طوافش با طهارت نیاوردی، اینجا هم قاعده فراغ جاری یا جاری نیست، در بخش از اجزایش هم مثل عمل مستقل نگاه میکنیم یا نه مثل عمل مستقل نگاه نمیکنیم. آقای ایروانی ظاهرش اینه میگن کل ما صدق میکنه، طواف عرفا خودش یک عمل مستقله، صدق میکنه که کل ما مز کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فمزهی کما هو، اینم تصویر کلیه. بس عجل و کانت الیه گفتیم و ها کذا، یعنی اینجا هم عمل رو باید بر صحت بذاریم، لو کان شک در طهارت بعد الفراغ من الطواف به سیرورتها محرزه به قاعده فراغ المستنده، قاعده فراغ مستند است به موثق محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام که امام باقر فرمودن که کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فمزهی کما هو، هر چی که داری شک کردی از اموری که گذشته فمزهی، امضاش کن بناره برای بذاری که درسته. و اما لزوم و تحصیلها به لحاظ صلات طواف، اما گفتیم برای نماز طواف باید بره انجام بده، چون خود نماز طواف یک عمل مستقل مشروط به طهارت، فراغ ازش حاصل نشده که شما بخواید بگی به قاعده فراغ تمسک میکنیم، و در موارد طهارت از حدث هم اصل کلی نداریم برای ما اثبات بکنه، خب باید بریم وضو بگیریم، فلا عدم تحقق الفراغ به لحاظ ها. کسی ممکنه بگه که خب این بحثش رو قبلا توضیح دادیم، بحث اصل مثبتشون میخواد مطرح کنه، کسی ممکنه بگه آقا همون شارعی که آمد حکم کرد که نماز شما در قاعده به لحاظ قاعده فراغ حکم کرد که نماز شما طواف شما صحیحه، خب لازمه یه صحت طوافیه که حتما وضو هم داشته باشم، یقین دارم که در بین طواف تا الانم حدث عظیم سر نزده، اگر طوافم باطل باشه وضو نداشته ببخشید، اگر وضو نداشته باشم طهارتم باطل باشه، از قبل وضو نگرفتم، اگر وضو داشته باشم بین این طواف و بین این صلات حدث سر نزده، خب شارعی که حکم میکنه به صحت این طواف و لذا لازمش اینه که من باید طهارت داشته باشم، خب باید الان با همین طهارت محرزه به لازمه قاعده فراغ بتونم نماز بخونم. جوابش اینه که همون چیزی که ما بهش میگیم مثبتات امارات، لوازم شرعی و عرفیه، در واقع ببخشید لوازم عقلیه و عرفیه، لوازم عقلیه و عرفیه عرض کنم خدمت شما یک اصل عملی حجت نیست، در صورتی که لوازم عقلیه و عرفی اماره حجته، این روشن نکته در اینه، اگر شعاره یا روایتی داشتیم که کلما صحت صلاته فانت طاهر، میگفتیم خود شعاره آمده تلازم درست کرده بین این که اگر من نمازم صحیح بود نمازم حتما طاهر هم بود، در صورتی که همچین روایتی که نداریم. عقل شما میگه اگه شعاره میگه نماز صحیحه حتما پس باید طهارت هم داشته باشی، این میشه لازمه عقلی و لازمه عقلی استصحاب، لازمه عقلی اساسات طهاره استصحاب قاعده فراغ، اینایی که اماره نیستن و اصلا حجت نیست. به خاطری که میگیم از کجا معلوم، شاید شعاره ما رو متعبد کرده باشه به همین حیث صحت از لحاظ عمل، شاید فراغ از عمل خصوصیتی داشته باشه و شعاره به لوازم شما رو متعبد نکنه. و جریانها به لحاظ طواف، این که قاعده فراغ به لحاظ طواف جاریه، لا یستلزم تحقق و طهاره واقعا. پس بنابراین جریانش به لحاظ طواف مستلزمه تحقق طهارت واقعی نیست، کی لا تبقا حاجتون لإحرازها من جهیدن به لحاظ صلاة، اثبات برای ما نمی کنه طهارت رو در این مقام. و این نما شارع قد حکم به عدم الاعتناء به شک، فقط شارع آمده گفته اعتناء به شک نکن مادام ذلک بعد الفراق، گفته بعد از فراق تو بنا رو بری بذار به شک اعتناء نکن. خب برای ما اثبات که نمی کنه، اگر لوازمی هم باشه اینا لازمیه که عقل میگه اگر رو نماز صحیحه حتما شارع باید طهارت رو درست کنه. همین هم پاسخش نه، شارع نگفته من اینجا میگم تو طاهری، میگم طهارت تو عدم طهارت تو اعتناء نکن، بنا تو بر طهارت بذار. خب این که من بنا یا ممکنه بگیم مثلا بگه در فرض شک از تو طهارت رو مثلا نمیخوام، اینجوری توضیحش بدیم. خب و هذا الحكم یختص به ما فرق من، این ما را هر عملی که ازش فارغ شدی و هو طواف دون ما لم یفرق منه کالصلاه، این هم تقریب دیگه بود برای عدم حجیت اصل مثبت. عجل بله بله میفرماید اگر شک شما بعد از فراغ من طواف و صلات بود، یعنی نمازی خوندی شک کردی چون از نمازم فارغ شدی نسبت به صلات هم قاعده فراغ جاریه. اجل اضافه رو در طرف و شک بعد از فراغ من طواف و صلات معن حکم به صحت هما، غایت هو یلزم تحصیل و حتی طهاره به لحاظ اعمال جدیده الاخرى المشروطه به طهاره لو کاند، که توی حج دیگه تو آخری که بخوای بری طوافتو انجام چیز بخوای مثلا دوباره بری آره بگید از احرام بیرون بیای حلق یا تفصیل بکنی، دیگه عملی که مشروط به طهارت باشه نداریم، سعی صفه و مروه که طهارت نداره، حلق هم تفصیل نه هیچ کدوم نمیخواد، مگر اینکه طواف نساء خواسته باشی که باز دوباره طواف نساء دوباره طواف همین حکم داره. خب بحثشون اینه که گفتیم که چرا کسی که شاک در طهارت از خبثه بنا رو برمیذاره تحقق طهارته، این به خاطر همونجوری گفتیم قاعده طهارته، برخلاف طهارت از خبث که اصلی در مقام نداره، طهارت از حدث که اصلی در مقام نداره که در مقام شک برای ما به طور کلی بتونه احراز طهارت بکنه، غالبا باید استصحاب عدم طهارت جاری بکنیم این، ولی در اینجور موارد چی میشه از گفتم در مورد طهارت از خبث اصالت طهارت داریم. اما ان شک طهاره من الخبث یبنی علی تحققها فلقاعده طهاره که تفصیلش در بحث کتاب طهاره گذشت. و اما استثناء المسبوق به نجاسه، اگر آمدیم و گفتیم که قبلش اگر شما گفتن الا زمانی که مسبوق به نجاسه باشه، عرض کردیم پار هم گفتیم استصحاب حاکمه بر اصالت و طهاره، علت حاکمیتش هم اینه که موضوع اصالت و طهاره شکه، میگه که اذا شککته بنا کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قدر، یعنی در فرض شک بنا رو بر چی بذار؟ بر نجاست بذار، قاعدش هم علمه. شعار وقتی میاد با قاعده استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، شما رو متعبد میکنه به اینکه شما یقین داری به حالت سابقه، پس شک شما رو مولا تعبدن از بین برده، یا به تعبیر دیگه تعبدن غایت قاعده طهارت رو برای شما ایجاد کرده. و همونجور که قبلا یادتونه حکومت گفتیم حکومت توسعه یا تضییق است در موضوع دلیل دیگر تعبدن، توسعه یا تضییق تعبدی دلیل دیگر است. خب یعنی چی؟ یعنی مولا به جایی که بیاد اثبات بکنه و جعل بکنه حکم جدیدی رو، همین رو به لسان چی بیان میکنه؟ به لسان توسعه تعبدی در موضوع دلیل دیگر. گفت اکرم العلماء، حالا میخواد بگه آقا متقی رو اکرام کن، به جایی که بگه که اکرم المتقی میگه المتقی و عالمون، یا میخواد تضییق بکنه، میخواد بگه که الربا حرامون، بعد میخواد تخصیص بزنه بگه که الربا بین الوالد و ولده هی لیس به حرامن، جایی که جور بیان کنه میاد از تحت موضوع دلیل خارج میکنه، میگه الا ربا بین الوالده و ولده، یعنی الربا بین الوالده و ولده هی لیس به ربا. درست شد؟ اینجوری مطرح میکنه. خب حالا بریم سر بحث بعد، این تیکش رو بخونیم دیگه. باز بحث بعدی اینه که بعضی از احکام طواف رو میخوان ذکر بکنن، میفرماین و یلزم فی طواف مضافا الی شروط الاربعه المتقدمه که آمدیم گفتیم طهارت از حدث و طهارت از خبث و ختان و ستر و عورت داشته باشد. میگن کون الاشواط سبعه متوالیه، اصلا باید حتما برای طواف هفت شوط انجام بدی، یعنی هفت دور دور خانه خدا بچرخی و اینها باید متوالی باشه، مثل اینهایی که پاشون درد میکنه، میگه که آقا برم یه طوافی انجام بدم، برو طواف مستحبی، بری یک شوط انجام بدی، بری پنج دقیقه بشینی استراحت کنی، باز بری یک طوف دیگه انجام بدی، باز پنج دقیقه بری استراحت کنی، یا طواف خلوت‌تره. اینا اینی در امامزا صندلی هم راحت، این صندلی کوچیک دستشون از این پلاستیکی یا از این پارچه یا تا هر جور مثل زود باز میکنن اونجا میشینن. طواف رو انجام بدی، این طرف که نزدیک مستجار رسیدی، بین مستجار و خلوت‌ترین جا گفتم کنار دیوار خانه کعبه بخواد برید، همین جایی که هجر تمام میشه، اون روبروی در کعبه است، هجر که تمام میشه دجی اونجا راحت میشه، میری دست بزنی نماز بخونی، دستتو به چیز بپرید، هم اونجا مشکلی هم نداره دیگه، شادروان هم نیست، مدو داخل کعبه هم نیست. تو هجر بری طواف باطل میشه، ولی طواف هم باطل نمیشه، همینجوری داره طواف انجام میده، صندلی پلاستیکش همونجا خونه کنار باد کنه بشینه، یه دقیقه بشینه خستگیش بگیره، دوباره باشه دوباره شروع کنه حرکت بکنه. اگه توالی عرفش به هم بخوره طواف باطله، اگه این کارو میکردن اون پشت میشد مرکز تجمع ایرانی ها، همون صندلی های پلاستیکی یک سر اونجا نشسته بوده رو یه جا برای ظاهری باقی نمیمون، از معجزات شریعتی که پیش بینی کردیم. نه کار ضروری تو طواف نبینی، چی کاری از طواف باطل، همون کار ضروری که میشه نماز یک دور کچه ول کنی بیر انجام بدی برگردی ادامه شو بخوانی، طواف رو هم همون کار میشه.
سعی چیست؟
سعی من میگیر، سعی هم بعد متمال
تشنه
هم شدیم میتونیم؟ نه تشنه اب نداره، تشنه اب نداره، چند ثانیه واسطادن اب نداره، اگه شما چند ثانیه واسطی به کار رو انجام بدید سعی به هم نمیخوره، ولی شما صفا رو انجام بدی بری رو کوه مروه بشینی یک ده دقیقه یک ربع، باز دوباره از اونجا خب خیلی اتفاق میفته و خیلی هم میشینن دعا میخونن دیگه رو صفا، که خیلی میشه رو مروه جا کمتره، ولی صفا به جاش مقصه، رفتی یک توف انجام دادی دوباره بیای بری همونجا بشینی ده دقیقه بشینی خستگی رو بگیری دوباره بعدی رو بری، دوباره بیای پنج دقیقه بشینی خستگی رو بگیری دوباره بعد بری، بعد توالی عرفی داشته باشه. موالات دیگه، فرق توالی و موالات چیه توضیح میدم بفهم چی؟ ترتیب با توالی فرق، ترتیبه، ولی توالی و موالات یه که پشت سر هم بودن، یعنی فاصله نیفتادن، توی طواف دیگه ترتیب نداره چون همه شروط ها مثل همه، فرقی نمیکنه که بگی ترتیب رعایت بشه، واقعی هم نداره که بگی اول شروط ششم انجام ندی بعد شروط سوم انجام بدی، چون قصدی که نیست که بگی آقا به قصد شروط سوم انجام بدی، یه امر قصدی که نیستش که گفتید شد. حالا تو نماز میگه به قصد رکعت سوم شروع کرده سبحان الله و الحمدلله، میگه خب اون حرفی، ولی تو شروط ها که تفاوت اینجوری هم که نداره. و یلزم فی الطواف مضافا الی شروط الاربعه المتقدمه، اینکه کون الاشواط سبعه متوالیه باشه، و یبتدع کل واحد منها، هر کدوم شو با حجر اسود شروع کنی به حجر اسود هم ختم بکنی، هر شوط رو باید محل ابتدا اونجا باشه، تا گفتم از جلوتر شروع میکنن، از همین قسمتی گفتم از پشت در واقع شروع میکنن، کم کم راه میاد که بیان نزدیک مطاف بشن، نمیشه جوری یه دفعه گرف خودتو بچسبونی به وسط دیگه، نزدیکای حجر الاسود که میرسه نیت میکنه، نیت هم بهتریه که نیت کنی روبروی حجر که رسیدم از اونجا طواف هم شروع بشه، گفتم قابل تشخیصم از سمت راستتون یه دونه مهتابی سبزی هست مشخص میشه کجا، آدم اونجا که رسید نیت میکنه هفت شوطشو انجام میده، هفت شوتش که تمام شد باز مثل بعضی تا شوتش هم تمام میشه همونجا زود میخوان برن چیکار کنن، همونجا پشت سر مقام چیکار بکنن، نماز بخونن، زود برن شو می کاروان هم هست، یک نفر که نیست که کاروان اینجوری میندازن همه از این وسط جمعیت که میخوان بریم نماز. میخواد بخواد اینجوری. در ذهن اینجوری نیست، این توالی عرفیه و غالبا اینجوریه که اونایی که واردن کاروان رو یک دور دیگه اضافه میبرن، یعنی کم کم میبرن تا اون طرف کم کم از چیز خارجش بکنن، اینجوری مستقیم نمیان. مثلا اگه شما 10 متر دور تمی باید برگشتن سخته، مثلا کم کم میبرن از اون پشت کم کم کاروان رو از متاب خارج میکنن، بعد بهش توضیح میدن اونایی که میخوان وضو بگیرن برن وضوشون رو بگیرن، اونایی که نمیخوان وضو بگیرن برن پشت مقام نمازشون الان بخونن. خب پس بنابراین هر کدام یبتد و کل واحد منهما بالحجر الاسود و ینتهی به مع جعل الكعبه على اليسار في كل حالاته. یکی از اون چیزایی که وسواسی میکنه افراد رو توی حج همینه. اولا حالا یه نکته ای هست که الان دیگه اینها ممکن نیست، ولی من از کسایی که الان زنده ان از محارم خودمون که شنیدم که میگن که بله ما مثلا سال مثلا 45 اینها که مکه میرفتیم وقتی بود که هیچ کی دور کعبه نبود، یعنی ما شب میرفتیم مسجد الحرام، اون زمانی که هنوز رمل بود دور مسجد الحرام، سنگ نبود، ما شبی که میرفتیم احد یک طواف کننده نبود، دو نفر تو مسجد الحرام داشتن مثلا نماز میخوندن، سه نفر داشتن نماز میخوندن. خب حالا اونجای بنده خدای میاد حواس پرت و هول و هول کعبه هم گرفته است، نصف شب هیچ کی هم نیست، حالا شروع کرده برعکس طوافش انجام بده، چه که عظیم هر به چرخه عظیم عجبه. الان دیگه این مسئله میگم مورد اعتراض، چون شما هر وقت بری طواف گذاره اصلا نمیذارن تو هم خسته میبرن، ولی دیگه ولی یه سبب دیگه اینه که همجوری داری طواف انجام میدی، یکی از همین سیاحت هم عقل بدو بدو در حال طواف هم میخواد هروله کنه، همینجوری میاد همچی تنه بعد میزنه که 180 درجه برمیگردی از طواف. بعد باز مشکلش اینه که برگشتی هم اگه غیر عمدی باشه همونجا شما باید چیکار بکنی؟ همونجا باید اصلا خدمت شما رو به قبله بشی، حالا سیل جمعیت هم همینجوری که از قبله برگشتی 7-8 قدم عقب عقب بردنی، حالا باید دیگه چه کار باید بکنی؟ حالا رای تصریف داره نداره بحث دیگه. شرطیه که شما حتما در همه حالات شانه راستتون رو به کعبه باید بشه، مواظب کعبه بشه شانه چپ. اینم عرفیه ها، این که داریم میگیم رو به چپ شانه چپ به کعبه بودنش عرفیه. بعضیا میبینی سر این پیچا که نمیرسن، یک دفعه نگاه کنید این که کعبه، شما وقتی میخواید دور بزنید مثلا اگه یه مقدار دورتر بشی هنوز 10 در 10 متر 20 متر به مهاجرت کعبه رسید، شما وارد حالت بعدی میشه، یعنی میپیچی تو این دایره بعدی، یعنی کلا دیگه به سمت راستی در صورتی که هنوز شانه کعبه 10 متر 20 متر جلوتره. مثلا بعد از چیزایی که اینجا وسواس دارن میبینید سری پیچه اینجوری کش 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 راه میرن، نه خیلی زیادن ها، این شبهه دارن که میخوان احتیاط کنن که در همه حالت هم حتما این شانه موازی کعبه باشه. این هم خودش بالاخره دیگه از مشکلات همین مسئله است. نخندیم، باید احتیاط کنیم، خود تعمیر همین کارو میکنیم. و اما ان عدد در اشواط سبعتان، این گفتیم اشواط حتما باید هفته باشه، فمما لا خلاف فیه بین المسلمین، بین مسلمان ها اختلافی نیست. و یمکن ان یستفاد من الروایات الداله، یه سری روایاتی داریم که حالا مضمونا بحثش باشه بعدن، ولی این بحث استفاده میشه که توی روایات داریم اگر کسی 7 تا شوط 8 شوط اومد طواف انجام داد، جای 7 تا 8 انجام داد، دیگه فهمید ای 8 شوط انجام بده، حضرت من که 6 تا دیگه اضافه میکنم، 6 تا دیگه اضافه میکنم، این تعبده، این تعبده که اگه کسی 7 تا انجام یکی اضافه کرد 6 تا دیگه میاره که 2 تا 7 تا آورده باشه، درست شد؟ خب ولی از همین امر تعبدی معلوم میشه که طواف لازم چند تایی باید بشه، حتما 7 تا 7 تا 7 تا باشه، اینو میشه استفاده کرد. و یمکن ان یستفاد من الروایات الداله علی ان الشاک بین ستت اشواط و سبعه یعید، گفتن کسی که یه بحث دیگه ایه، اونی که گفتم روایت دیگه دسته دوم گفتم، یه دسته اول هم یه سری روایت هم داریم میگن کسی نمیدونه 6 تا انجام داده یا 7 تا انجام داده، الان شک میکنه 6 یا 7، میگن باطل، دوباره از صفر بگیره بره. لذا یکی از بهترین راهها برای این کار اصلا خدمت شما، حالا دیگه سفر نیست که بگیم 6 آلو بذاره تو جیبش هر شوتی یکیشو بخوره بعد حساشه باش مال چند تا انجام داده، بهترین راه توی اشواط همین چیزات، همین جز برگه چیزایی درست میکنن که در واقع دعاهای هر شوته، که دیگه که اونجا آدم اشتباه نمیکنه، هر شوتی رو دعاشو میخونه باز جای حجر که میرسه شوته بعدی دیگه اشتباه نمیکنه، و الا برخلاف اون آدم فکر میکنه بسیار محل شکه، مثلا که طولانی میشه دیگه او اواخر هی شک میکنه، 5 تا شد 4 تا شد 6 تا شد خیلی محل شکه، خیلی طوافشون، لذا اصلا بعضی طواف رو میگن حتما مجموعی بریم که یادمون باشه که حتما با هم باشیم، یعنی خیلی شک پیش میاد کسایی که طواف تکی انجام میدن شک میکنن که شوط چندومه، بعد یه راهی داشته باشن مثلا همین دعاها برای ما شیعه ها که دعاشو میخونیم خوبه. و اما ان عدل اشفاد سبعتون فهی مالا خلافی بین المسلمین و یمکن ان یستفاد من روایات عدالله که کسی که شاک بین ستت اشفاد و سبعت اشفاده یعیده مثل صحیحه معاویت ابن عمار که سقل تو ان رجل انطاف بالبیت طواف فریزه انجام میده فلم یدر ستت انطاف ام سبعه، نمیدونه 6 طواف انجام داده یا 7 دور رفته. قال حضرت فرمودن یستقبل، دوباره برمیگرده از ابتدا میگیره. قلت و فاته و ذالک، گذشته دیگه، حالا شک کرده. حضرت فرمودن لیس علیه شیئون، اگه حالا شک کرده یادش آمده دیگه لازم نیست، اگه در محل جبران کنه وقتش که گذشته اشکال نداره. و ها کدر، حالا که این مضمون مفتابه معارض داره فعلا بی کار نداره. و ها کدر روایات عداله علی من طاف ثمانیه یضیف الیها 6، کسی که 8 انجام داده 6 دیگه چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. مثل صحیحه محمد ابن مسلمه ان احده ما که یادش نیست زواد از امام باقر شنیده، از امام صادق شنیده. قلت و رهو، میگه عرض کردم که رجل طواف بالبیت، یک کسی طواف کرد، بعد فستیقن انه طواف ثمانیت اشفاد، یقین برای شاسته شد که این دور شد هشتمه، شد اشتباهی میکرد، پشت سر یه بنده خدای راه افتاده بود و اصلا با این شروع کرد درست شد، یقین حاصل کرد که با این بنده خدا توافش سریع انجام بده. پشت سریع که از علما داشت میرفت، از گروه خدمت شما یقین حاصل کرد که این آقا توافش الان شروع کرده. درست شد، این هم به هوایی که او حواسش جمع و توافش درست میده دنبال او را افتاد و رفت. یک دفعه ناکت ای دل قافلی که داره شوت نهم را انجام میده، تا وارد شد بعد یقین حاصل کرد که آقا همیشه داره طواف مستحبی انجام میده، میخواد پشت سر هم چند تا طواف انجام بده. یقین براش حاصل شد از اینکه دیدی داره اضافه یه یقین حاصل شد بین 7 و 8 که شکر دید آقا دوباره طوافشو ادامه داد. درست شد، گفت نه پس من 7 نیست، این هشتمی نیست، این هفتمیه. با این بنده خدا هفتمیش یه رب دیگه که او باید بکشه کنار دیگه، دید ای بابا او آقا نکشه کنار، داره ادامه میده. بهش یقین حاصل شد همون که انجام داده هفتمی بوده، این شوت قبلی که انجام داده با این آقا هشتمی بوده، این در واقع میخواد 2 تا طواف پشت سر هم انجام بده مثلا. گرفتین چی شد؟ خب حالا چه کار باید بکنه؟ حالا که یقین حاصل کرده، حضرت میگن که به تبعیت همون آقا 6 تا دیگه هم بردار برو. رجل طاف بالبیت فاستيقن انه صح؟ نه تو طواف حقیقه به نیت طواف انجام داده، به نیت شروع داده. گفتم دیگه یاد تماشه همه الان گفتم نمیشه بگه اول شیشون میبینم بعد دو بگیرم. نیت شد مهم نیست، واقع شد مهمه. رجلون طاف بالبیت فاستيقن انه طاف ثمانیت اشواد، حضرت فرمودن یضیف الیها 6 تا دیگه اضافه میکنه. و کذالک اذا استيقن انه طاف بین الصفا والمروه ثمانیه فلیضف الیها 6، که این خیلی مشکل دیگه زور داره با تمام خستگی و کوفتگی، مشکلش هم سر اینه که کور اشتباه میگیره، باید به صفا شروع کنی به مروه خط کنی، با تمام خستگی خودت میرسونی بالا نگاه کنی میده ای بابا این که صفایه، از صفا به صفا 8 شده. میگم ولش کن نشین با همه خستگی پاشو دوباره 6 تا بدو، ولی حواست باشه که آخری رو باید به مروه خط کنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی
محمد. این داره چی میشه؟